سلام، من مریم فتا هستم و به اولین قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. تو این قسمت قراره درباره یکی از خوشمزه ترین، پرطرفدارترین و برشته ترین استریت فودهای دنیا با هم صحبت کنیم. غذایی که تقریبا مطمئنم همه ما حداقل یک بار همته شده امتحانش کردیم. غذایی که با یک گاز از پوسته برشتش به یک دنیایی از لطافت و بوی سبزی معطر میرسیم. خب، آستیناتون رو بالا بزنین که قراره از لابلای هزار تا قصه نگفته قصه فلافل رو بکشیم بیرون. فلافل تو این چند دهه آخر مرزهای خاورمیانه رو رد کرده و تو همه دنیا میشناسنش و برای خودش اسمی دست و پا کرده. غذایی که از قدیم از بغداد تا استانبول، از اسکندریه مصر تا بنغازی همه طرفدارش بودن. ولی حالا خیلی راحت حتی تو کوچه پس کوچه های برلین و نیویورک هم میتونی پیداش کنی. میتونی مثل مصری ها خالی خالی بخوریش یا مثل مردم سوریه و لبنان و اسرائیل بذاریش لای نون پیتا و با سالاد مدیترانه ای و حمص و ترشی کلم دلی از عزا در بیاری. شایدم روش مردم اهواز خودمون یا کردای ایلامو ترجیح بدی و با نون باگت و انبه نوش جونش کنی یا مثل آمریکایی‌ها اونو جایگزین همبرگر کنی. از اول یه چیزی رو بهتون بگم که گوشه ذهن داشته باشین، که برخلاف خیلی از وقایع تاریخی درباره تاریخ و قصه های آشپزی یه مدرک و داکیومنت مستند و مستدل وجود نداره و خیلی مواقع داستان ها سینه به سینه و شفاهی منتقل شدن یا از توی سفرنامه ها در اومدن. واسه همین توش سلیقه و نظر آدم ها هم دخیله. چون وقت تولید یه غذای جدید هیچ وقت نمیشه فهمید اولین بار کی دقیقاً اون غذا به وجود اومده یا چرا به وجود اومده و تاریخ نگاری درباره آشپزی خیلی بهش کمتر توجه شده. از یه سمت دیگه پروسه غذا و آشپزی یه پروسه تکاملی و تدریجیه که به مرور زمان و بر حسب سلیقه ملت‌هاست که یه غذا تشکیل میشه. ولی من نهایت سعیمو میکنم که با سند و مدرک حرف بزنم. ولی از اونجا که نمیخوام از حالت قصه‌گویی خارج بشم و به مقاله‌گویی تبدیل نشه حرفام، تو هر دیتیل پادکست منابعی که استفاده کردم رو میارم تا اینجا هی نگم از فلان منبع استفاده کردم یا از بیزار آدم پرسیدم. شما اگه خودتون علاقه داشتین و براتون جالب بود به اون منابع رجوع کنین و لذتشو ببرین. حالا برگردیم سر قصه خودمون. اولین باری که درباره یه فلافل به صورت مکتوب و مستند صحبت شده برمیگرده به سال 1882، یعنی تقریباً 140 سال پیش، که یه انگلیسی تو خاطراتش با لهجه بریتیشش نوشته آقا من توی مصر یه غذایی خوردم که بهش میگن فلافل، خیلی هم خوشمزه بود و دستشون درد نکنه این مصری ها، عجب جماعت با سلیقه ای. حالا چی شده بود که 140 سال پیش یه انگلیسی تو مصر بود؟ شما یاد چی میندازه یه انگلیسی تو مصر؟ من خودم که یاد داستانای آگاتا کریستی و کاراگاه معروف پوارو میفتم. همون قتلایی که تو حفاری‌های اهرام و ابوالهول اتفاق میفتن. همون داستانایی که یه عده انگلیسی برای کاوش و کشف عتیقه سر از مصر دروردن و داستانهایی که با خودشون به نیل آوردن. ولی خب اینا قسمت خوب و هیجان انگیز یه داستان خیالی و فیکشنه. علت اصلی حضور انگلیسی ها 140 سال پیش تو مصر استعمار بود. مصر تو اون تاریخ مستعمر انگلیس شد و طبیعتاً اون تاریخ میشه زمان تلفیق دو فرهنگ و فلافل شاید از همین تلفیقه که امروز سر بشقاب‌های ما اومده. چرا میگم شاید؟ چون اگه از چند نفر آدم بپرسیم که فلافل از کجا اومده، هیچ وقت به دو جواب یکسان نمیرسیم. ولی خب، من دونه دونه این ادعا رو براتون واکاوی میکنم و آخر سر با هم به یه نتیجه کلی میرسیم. اولین ادعا برمیگرده به این که خاستگاه فلافل مصره، جایی که انگلیسی‌ها افسرها و سربازاشون رو از هند به مصر اعزام میکنن. افسرهایی که به طبع غذایی هندی عادت کرده بودن و تو کشور جدید هوس غذای هندی میکردن و به آشپزای مصریشون دستور پخت غذایی شبیه غذای هندی میدادن. یه خوراکی هندی به اسم پاری پووادا هست که امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، که این غذای هندی خیلی خیلی از نظر ظاهری شبیه فلافله که یه اسنکه که با عدس درست میشه. حالا وقتی افسرهای انگلیسی از آشپزای مصریشون یه غذایی مثل اون میخوان، آشپزای مصری با کمی خلاقیت و با دم دست ترین مواد ممکن فلافل رو ابداع میکنن. توجه کنین که توی مصر برخلاف بقیه کشورهای عربی و خاورمیانه که فلافل با نخود درست میشه، با باقالی سبز درست میشه. چون که باقالی توی غذای مصری یکی از دانه‌های اصلی محسوب میشه و توی معروف‌ترین غذاهای مصری حتما باقالی رو میبینین، مثل غذای فول مدمس که مهمترین صبحانه مصریه. پس آشپزای مصری با باقالی شبیه‌ترین غذای مورد نظر انگلیسی‌ها رو درست میکنن که الان ما بهش میگیم فلافل. فلافل اونقدر جذاب و خوشمزه بود که از اسکندریه به کل مصر و از اونجا به کل خاورمیانه صادر میشه. پس با این توصیف فلافل یه غذای مدرنه که کمتر از 200 سال عمرشه. اما همه اینو قبول ندارن و میگن که فلافل هزارها سال پیش تولید شده و برمیگرده به دوره فرعونیا که قبطی‌ها که بومیای مصری بودن برای مناسک دینی خودشون دنبال یه غذای گیاهی میگشتن که هم ارزون باشه و هم موادش تو مصر موجود باشه که به فلافل میرسن. اما این ادعا رو میشه با تردید بهش نگاه کرد و حتی شاید بشه ردش کرد. چرا؟ همه ما میدونیم که فلافل تو روغن سرخ میشه، ولی روغن تو هزار سال پیش یه ماده گیرون و نایاب بود به خاطر پروسه تولیدش و فقط مختص روحانیون و فرائنه و اشرافزاده ها بود. پس به دور از عقل و منطقه که روغن رو تو اون تایم برای غذای ارزون و در دسترسی مثل فلافل استفاده کنن. پس این ادعا که فلافل مال خیلی وقت پیشه قابل تعمله و نمیشه راحت پذیرفتش. مگه اینکه اون موقع فلافل رو تو روغن سرخ نمی کردن، مثلا تو تنور میذاشتن یا همچین کارایی، که نمیدونم اون وقت همین مزه الان رو میداد یا نه. حالا توی مصر چجوری سرو میشه؟ توی مصر به فلافل میگن طعمیه. طعمیه یعنی اسنک، پیش غذا، یا همون میان وعده خودمون. یعنی یه غذای اصلی محسوب نمیشه. خیلی ها تو مصر خالی خالی میخورن فلافلو، ولی خیلی ها تو کشورهای عربی با نون پیتا و حمص و طحینی یا همون ارده خودمون با کلی سالاد و سوسای مختلف دوست دارم بخورنش. بعد مصر میرسیم به دومین مدعی این خوشمزه تود و برشته، یعنی اسرائیل. این سالها فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها نه تنها سر سرزمین با هم در حال جنگ و نزاع بودند که سر فلافل هم برای هم شاخشونه می‌کشند. از سال 1929 تا سالها بعدش که همزمان با مهاجرت بی‌سابقه یهودیای کل دنیا به اسرائیل بود، پروژه ملی‌سازی فلافل به عنوان یک غذای اسرائیلی و نماد و هویت اسرائیلی ها استارت میخوره. مغزهای متفکر اسرائیل و رسانه هایی مثل تلویزیون و روزنامه هارتس شروع به تبلیغ فلافل میکنن. یه چیزی در مورد هارتس بگم. توی زبون عبری ها مثل الف و لام عربی یا ذی انگلیسی حرف تعریف هست و آرتس همون آرث یا ارث هست، یعنی زمین. پس هارتس میشه الارض یا دی ارث. گفتم شاید مثل من برای شما هم این قضیه جالب باشه که در مورد ریشه واژه ها هم بدونیم. خب برگردیم سر داستان خودمون. آره، روزنامه هایی مثل هارتس و تلویزیون شروع کردن فلافل رو تبلیغ کردن و سعیشون بر این بود که فلافل رو سر سفره یهودی های تازه مهاجر بیارن. اما یهودی ها خیلی متأسف‌تر از این حرفا بودن که به راحتی غذای جدید که از خودشون نمیدونستن رو قبول کنن و شروع کنن به خوردن و مصرفش. توجه داشته باشین که یهودی ها از کل دنیا به اسرائیل اومدن. توشون سفید پوست، سیاه پوست، آمریکایی، اروپایی و حتی ایرانی دیده می شد. و تنها نقطه مشترک همشون یهودی بودن بود. ولی عادات غذایی و فرهنگ کشورهای مبدأ رو هم داشتن با خودشون به اسرائیل می آوردن و فلافل اصلاً توش جایی نداشت. اسرائیل اولش می خواست از فلافل به عنوان یه وجه اشتراک با مردم فلسطین استفاده کنه. مردمی که از حضور یهودیا تو زمیناشون به عنوان یه بیگانه به شدت ناراضی بودن. دولت اسرائیل با این کار میخواست بگه ببینین ما همه شبیه هم هستیم. حتی غذاهامون مشترکه و فرهنگامون یکیه. خلاصه خیلی اسرائیل برای ملی سازی فلافل زحمت کشید. اول که تو تلویزیون و روزنامه ها تبلیغش میکرد. بعد دربارش کتابای آشپزی نوشت. و یا حتی عکسای خوردن فلافل توسط آدمای مشهور و سیاسی رو تو سطح کشور پخش کرد و خیلی خیلی کارهای دیگه. اما دو تا اتفاق مهم تو ملی شدن فلافل نقش اصلی داشتن. یکی این که تو همون سالهای اول با مهاجرت بی سابقه یهودیا به سرزمین جدیدشون، دولت اسرائیل با کمبود غذا و پول مواجه شد. به خاطر همین دولت یه برنامه ریاضتی رو در پیش گرفت که در اون دوره موادی مثل شکر و کره جیره بندی شدن و گوشت یه ماده کمیاب شد که هر کسی نمیتونست ازش استفاده کنه. پس معرفی یه غذای مقرون به صرفه که نیاز به پروتئین رو جبران کنه و در این حال موادش در دسترس باشن یه امر لازم و حیاتی بود. و چی بهتر از فلافل که هم اونا رو به عربا نزدیک میکرد و هم بهشون کمک میکرد تا یهودی ها رو از گرسنگی نجات بدن. به طوری که حتی فقیرترین خانواده های یهودی توانایی داشتن تا فلافل رو تهیه کنن. ولی با همه اینها یهودی ها خیلی سرتاق‌تر از این حرفا بودن که باز فلافل رو به عنوان یه غذای خانگی قبول کنن و به اون هنوز به دیده شک نگاه میکردن. ولی دومین دلیل خیلی تو هموارسازی هدف دولت کمک کرد. 40% یهودیایی که به اسرائیل مهاجرت کردند یهودیای عرب بودند. از کل کشورهای عربی مثل یمن، عراق و کشورهای شمال آفریقا به اسرائیل مهاجرت کردند. حالا به اونجا ترکای ترکیه را هم اضافه کنید. همه این ملیت‌ها تو کشورهای قبلیشون فلافل رو داشتن و مصرفش براشون برخلاف یهودیای اشکنازی که از اروپا اومده بودن یه امر عادی بود و با رضایت قلبی و با طیب خاطر رسیپی فلافل رو از سرزمین قبلیشون آشپزخونه خونه‌های فعلیشون آوردن که خیلی عامل مهمی تو پذیرش فلافل توسط بقیه یهودیا حساب می‌شد. اما بعد جنگی که بین اسرائیل و عربا اتفاق افتاد، اسرائیل رویهش رو عوض کرد و تلاشش برای جداسازی فرهنگ خودش از عرب واضحاً شروع شد. مثلا وقتی یمنیای مهاجر شروع کردن به تأسیس اغذیه فروشی و دکه های فلافلی، دولت حمایت خیلی زیادی ازشون کرد. طوری که تو هر کوچه تو اسرائیل راحت میتونستی یه فلافلی پیدا کنی. و رسماً فلافل رو به عنوان یه غذای اسرائیلی معرفی کرد. روز به روز شکاف بین عرب و یهودیا بیشتر شد و اسرائیل به هدفش برای ملی‌سازی فلافل نزدیکتر. درست تو همین سالها شاعر معروف یهودی به اسم دن المگور که همه اشعارش حماسی و ملیه یه شعر برای فلافل میگه به اسم We Have Falafel. فلافل لحظات زیلا پر شد، فلافل لحظات زاده آمانو، 30 سال بعد از اولین حضور یهودی ها تو فلسطین، حالا علناً و رسماً تشکیل حکومت داده بودند و اعلان استقلال کرده بودند و برای فلافل تو مدارس شعر می گفتن و برای خودشون اسمی دست و پا کرده بودند. پروسه ملی‌سازی به بهترین شکل ممکن برای اونا رقم خورد، به طوری که تو این روزها توی هواپیمایی ملی اسرائیل فلافل سرو می کنن و مردم یهود بهش مفتخرن، همون یهودیایی که اوایل تو پذیرشش سرسختی می‌کردن. غیر مصر و اسرائیل، بقیه کشورها مثل لبنان و سوریه و اردن و حتی ترکیه هم میگن که فلافل برای ماست. اما من مدرک مستندی پیدا نکردم که بشه این حرفا رو ثابت کرد. حالا بریم سراغ اسم فلافل. سوالی که همیشه برای خودم در مورد غذاها جالبه، منشأ پیدایش اسم غذاهاست. الان بهتون گفتم برخلاف بقیه کشورها، مصری ها از باقالی برای پخت فلافل استفاده می کنن. باقالی تو عربی یعنی فول. همینجورم که می بینین فول و فلافل حروف اشتراک زیادی دارن و خیلی ها معتقدن فلافل از اسم فول گرفته شده. اما بعضی ها هم بر این باورن که چون فلافل می تونه تون سرو بشه یا چون شبیه دونه های فلفل گرده، اسمش از فلفل گرفته شده. بعضی ها میگن از معنی یونانی منی بینز یعنی نخود لوبیا زیاد گرفته شده که به یونانی منی بینز میشه فولا فاسولیا، که باز هم بی ربط نیست. اما متاسفانه برای هیچ کدوم از این حرفا اثبات 100% وجود نداره. فلافل توی مصر که گفتم با باقالی درست میشه، اما خیلی کشورهای دیگه اونو با نخود یا ترکیبی از نخود و باقالی پخت میکنن. نخود یه دونه مهم تو انقلاب کشاورزی حساب میشه و بعد نیست هیچ چیزایی دربارش بدونید. نخود جزو قدیمی‌ترین حبوبات دنیاست و از 8 دانه مهم تو انقلاب کشاورزیه که اسمش کنار گندم، جو، عدس، لوبیا و تخم کتان قرار گرفته. و یه دونه دیگه هم به اسم ارویل یا گاودانه هست که از خانواده باقالی هست که الان دیگه استفاده چندانی نداره و جزو دانه های فراموش شده حساب میشه که بیشتر برای تأمین غذای دام مورد استفاده قرار میگرفت. جالبه بدونین که نخود بعد سویا پرکشت ترین دانه توی دنیاست و خاستگاه اولیه نخود سوریه، ترکیه و غرب کشور خودمونه، یعنی ایران. و به لطف جاده ابریشم این دونه مهم به کل دنیا صادر شد و حالا هندوستان بیشترین کشت نخود رو داره. گفتم جاده ابریشم، اینا بدونین اگه الان برنج تو سفره ما ایرانی ها به عنوان یه غذای اصلی سرو میشه به لطف جاده ابریشمه که برنج از سمت شرق آسیا به کشور ما وارد شد. امیدوارم تو قسمت‌های بعدی پادکست از جاده ابریشم براتون بیشتر بگم که نقش مهمی تو رشد غذاهای ما داشته. برگردیم سر صحبت خودمون. با گذر زمان و تغییرات منطقه‌ای خاورمیانه به خاطر جنگ‌های مختلف از زمان جنگ جهانی اول تا همین الان، به خاطر انقلاب‌ها و حتی حملات داعش، مهاجرت اهالی خاورمیانه به غرب باعث انتشار فرهنگ و عادت‌های غذایی این مردم تو اروپا و آمریکا شده. فلافل به خاطر اینکه تو دل ویجیتریانا جا باز کرده، هم برای کسایی که مزروعیت دینی دارن و همچون از نظر اقتصادی به صرف است و تهیهش راحته، از همه مهمتر چون خوشمزه است، جزو اولین غذاهای شرقی حساب میشه که خیلی سریع تو غرب گسترش پیدا کرد. توی آلمان با سکونت عرب‌ها و ترک‌ها و به خاطر خصوصیت تهیه سریع فلافل، این غذا خیلی زود تو دل ژرمن‌ها جا باز می‌کنه و الان تو آلمان یک استریت فود شناخته شده حساب میشه. با اینکه فلافل دیرتر از اروپا به آمریکا رسید، ولی اونجا هم به خاطر شرایط و اختلاط فرهنگ مهاجرین با ساکنین اصلی و کم شدن شکاف طبقاتی بین اونا، خیلی سریع توی سبد غذایی آمریکایی جا باز کرد. طوری که برای یه مدت توی منوی رستوران‌های مک‌دونالد مک فلافل به چشم می‌خورد و فلافل به لطف مواد همیشه در دسترسش و به خاطر مهاجرت و جنگ تبدیل به یه غذای معروف و جهانی شده. اونقدر محبوب که روز 12 جون رو به عنوان روز فلافل معرفی کردن. جدا از دعوای همیشگی که فلافل از کجا اومده یا مال کیه، فلافل میتونه ما رو به هم نزدیک کنه، نه اینکه باعث اختلاف شه، چون همه ما زبان مشترکی داریم به نام فلافل. درباره تجربه شخصی خودم از خوردن فلافل اگه بخوام بگم، توی تهران توی منطقه عرب نشین دولت آباد که پر از مهاجرای عراقی و سوریه میتونین بهترین فلافلا رو امتحان کنین، یا توی کوچه مروی سمت بازار که اونجا هم اکثرا آشپزاش عربن که خونه‌هاشون تو همون دولت آباده، اونجا هم میتونین ساندویچای خوبی بخورین. و قبل اینکه بخوام این اپیزود رو تموم کنم، میخوام از ذلیلم برای انتخاب فلافل به عنوان اولین موضوع پادکست براتون صحبت کنم. قصه فلافل رو شنیدین. دیدین که چطوری از هند به کمک انگلیسا به مصر اومد و با کمی تغییر و به کمک مهاجرت و جنگ چرخید و چرخید و چرخید، مرزا رو رد کرد و سر از سفره‌های همه ماها در آورد. هر کجا باشیم، چه تهران، چه لندن، چه رشت، چه نیویورک، چه اهواز، چه برلین، چه اسلو، حتما یه بار این غذا رو امتحان کردیم. و حالا من تونستم این سوال رو براتون به وجود بیارم که چرا کشوری مثل اسرائیل این همه زحمت کشید، این همه وقت گذاشت، این همه پول گذاشت پای غذایی مثل فلافل. قضیه رو نمیشه به این راحتی و به این سادگی نگاه کرد. غذاها مثل دریاها، مثل نفت و بقیه انرژی ها، مثل پرنده ها و مثل وضعیت آب و هوایی هر کشور میتونن یکی از پایه ها و ارکان اصلی فرهنگ و هویت یک کشور و یک ملت باشن. میتونن براش اعتبار بیارن و حتی میتونن باعث درآمدزایی بشن. همونطور که خیلی از کشورها همین الانش هم با انتشار فرهنگ غذاییشون همین کارو کردن. قبلا هم گفتم غذا نه تنها یک وجود برای رفع گرسنگی که یکی از عامل‌های مهم فرهنگی و زندگانی ما هستند که تا حالا کمتر بهش پرداخته شده و شاید حرف زدن درباره‌شون توجه ما رو به فرهنگ غذاییمون بیشتر کنه. و در آخر یه درخواستی از شما عزیزان دارم. من یه آماتورم و به کمک 2 نیروی محرکه این پادکست رو انداختم. اولین نیروی محرکه کنجکاوی و علاقه خودم بود و دوم به امید مخاطبای مثل خودم کنجکاو و علاقه‌مند بود که باعث شد به این فکر بیفتم که این پادکست رو تولید کنم. تنها رمز سر و پا موندن پادکست وجود مخاطبه که هم به من دلگرمی میده تا پادکست رو رشد بدم و هم برام یه حس وظیفه ایجاد میکنه تا به علامت سوالهایی که به وجود آوردم به بهترین نحو ممکن پاسخ بدم. پس اگه از این قسمت خوشتون اومد، حتما اونو به دوستاتون، همکاراتون، اعضای خانوادتون، همسایتون، بقالی سر کوچه، راننده اسنپ، همکلاسیتون و هر کس دیگه‌ای که فکر میکنین این پادکست براش جالبه معرفی کنین که من به پشوانه حضور شما راهی که تازه شروع کردم رو بتونم ادامه بدم. و یه تشکر خیلی ویژه به بردیا برجسته نژاد که تقریبا 1 سال پادکست آلبوم رو میچرخونه بدهکارم که بی چشم داشت منو راهنمایی کرد و دل منو شیر کرد برای راه اندازی این پادکست. حواسمون به بچهای کوچیک اطرافمون باشه که آینده ماها هستن و دل بدیم به جوانای قدیم که گذشته ما. و تا قسمت بعدی هم خودم و هم شما رو به خدای مهربون و بزرگ می‌سپارم.